صفحه 1114 آنکه از همه این آزمایش ها چون زر ناب از میان آتش پاک بدراید، باید به زمامداری برگزیده شود و چه در زندگی و چه پس از مرگ محترم داشته شود. آنچه در این باره گفتیم تقریبا چنین بود، ولی نکته اساسی را که دشوارترین نکته هاست پوشیده گذاشتیم و گذشتیم، زیرا می ترسیدیم بحث به همانجا منجر شود که اکنون به آن رسیده ایم. گفت راست است و من این را به یاد دارم. گفتم در آن هنگام جرأت نمی کردم نکته ای را که اندکی بعد گفتم و تشریح کردم به زبان آورم، ولی اکنون باک ندارم و فاش می گویم باید کاری کنیم که پاسداران جامعه ما فیلسوف شوند. گفت بگو و احتیاط مکن. گفتم فراموش مکن که عده این گونه کسان کم است، زیرا همه خصائصی که برای آنان ضروری شمردیم به ندرت در کسی جمع می شوند و در بیشتر موارد یکی این صفت را دارد و دیگری آن صفت را. گفت توضیحی بیشتر بده. گفتم می دانی که سرعت درک، تیز هوشی، حافظه قوی، ذکاوت و خردمندی به آسانی در یک شخص پیدا نمی شود. طبایع فعال و بلند پرواز از زندگی منظم و آرام گریزانند. شور و حرارت همواره آنان را به این سو و آن سو می دواند و از ثبات و اعتدال بیگانه اند. گفت حق با توست. گفتم طبایع منظم و آرام که قابل اعتمادتر از طبایع نخستینند، گرچه در میدان جنگ ترس و تزلزل به خود راه نمی دهند، ولی در آموختن دانش کند و سنگینند و همین که بخواهند به کاری دست زنند خمیازه می کشند و به خواب می روند. گفت درست است. گفتم ولی گفتیم که پاسداران جامعه باید از هر دو خصلت بهره‌مند باشند، وگرنه نه در خور این خواهند بود که در تعلیم و تربیتشان وقت و دقت فراوان صرف شود و نه لایق تجلیل و زمامداری. گفت درست است. گفتم پس افرادی که در نظر داریم به ندرت پیدا خواهند شد. گفت بیگمان. گفتم این افراد باید اولا از راه اشتغال به کارهای سخت و روبرو شدن با لذت و خطر چنان که پیش در گفته ایم آزموده شوند. در ثانی باید از عهده تکلیفی که در آن هنگام بیان نکردیم و اکنون میگوییم برایند، یعنی دانش‌های بسیاری فراگیرند. خصوصاً باید در آنان دقت کنیم و ببینیم آیا نیروی کافی برای فرا گرفتن دانشی که عالی‌ترین دانش هاست دارند یا در برابر آن چون کشتی‌گیری ضعیف از پای در می‌آیند. گفت آری باید در این باره دقت کنیم، ولی آن دانش که می‌گویی عالی‌ترین دانش هاست کدام است؟ گفتم گمان می‌کنم به یاد داشته باشی که سه جزء روح آدمی را از یکدیگر مشخص ساختیم و با توجه به آنها کوشیدیم تا ماهیت قابلیت‌های انسانی مانند عدالت، خیشتنداری، شجاعت و دانایی را نمایان سازیم. گفت اگر این نکته را به یاد نداشتم لایق شنیدن دنباله این بحث نبودم. گفتم سخنانی را هم که پیش از آن گفته شد به یاد داری؟ پرسید کدام سخنان؟ گفتم در آن هنگام گفتم که برای تشریح کامل قابلیت‌ها باید راهی دراز پیمود. در این حال یادآوری کردم که تحقیق را میتوان بر پایه استدلال‌هایی هم که تا کنون کرده ایم ادامه داد و راه کوتاه‌تری در پیش گرفت. شما بر این عقیده بودید که راه دوم کافی است. بدین جهت همین راه را رفتیم بیان که به راستی به قور مطلب برسیم. اکنون شما خود باید بگویید که بدین مقدار راضی شده اید یا نه. گفت به نظر من این مقدار کافی بود و گمان می کنم دیگران نیز با من هم داستان باشند. گفتم دوست گرامی، در این گونه مسائل اگر آدمی حتی یک گام از حقیقت دور بماند، کار درست نکرده و به اندازه‌ای که ضروری است پیش نرفته است. زیرا اندازه ناقص در هیچ مورد اندازه درست نمیتواند بود. البته گاهی مردم بدین مقدار راضی میشوند و گمان میکنند که تحقیقی دقیق تر لازم نیست. گفت بیشتر به علت تناسانی و بیمبالاتی چنین میکنند. گفتم ولی کسی که پاسداری جامعه و قوانین آن را به عهده می گیرد نباید کاهل و بی‌مبالات باشد. گفت درست است. گفتم پس باید رنج راه دراز را بر خود همواره کند و ضرورت کسب دانش را کمتر از لزوم پرورش تن نشمارد، وگرنه به تحصیل آن دانشی که عالی ترین دانش هاست و خاص طبقه اوست توفیق نخواهد یافت. پرسید مگر عالی‌ترین چیزها عدالت و دیگر قابلیت‌ها نیستند که پیشتر نام بردیم؟ چیزی والاتر از آنها هست؟ جواب دادم آری هست. گذشته از این در مورد همان قابلیت‌ها نیز پاسدار جامعه نباید مانند ما به تماشای اشباح و سایه‌ها قناعت کند، بلکه باید پیوسته بکوشد تا به مشاهده صورت اصلی و کامل آنها نایل گردد. مضحک نیست که آدمی در امور بی‌ارج زمینی کمال دقت و باریک بینی را به کار ببرد، ولی درباره ارجمندترین چیزها گمان کند که نیازی به دقت نیست. گفت درست است. ولی آن دانش که گفتی عالی ترین دانش هاست کدام است و موضوع آن چیست؟ ظاهراً منتظر این سؤال نبودی و گمان می کردی خواهیم گذاشت از این توضیح شانه خالی کنی. گفتم نه، چنین گمان نمی کردم. هرچه می خواهی بپرس. همین قدر می دانم که نام موضوع آن دانش را بارها از من شنیده ای و اکنون یا آن را به یاد نمی آوری یا با این پرسش باز می خواهی مرا با مشکلی روبرو سازی. گمان می کنم شق دوم درست‌تر باشد، زیرا بارها از من شنیده‌ای که موضوع عالی‌ترین دانش‌ها ایده خوب است و عدالت و دیگر قابلیت‌های انسانی فقط به علت بهره داشتن از آن خوب و سودمندند. تردید ندارم، می‌دانی که اکنون نیز همان موضوع را در نظر دارم و در این حال معتقدم که ما شناسایی کاملی به آن نداریم. بیگمان به این نکته نیز واقف هستی که تا هنگامی که نتوانیم ایده خوب را چنان که باید و شاید بشناسیم، هرچند همه دانش‌ها را به دست آوریم، هیچ چیز برای ما سودمند نخواهد بود. یا گمان می‌کنی اگر همه جهان را مالک باشیم ولی دست ما از خوب تهی باشد دارای ثروتی خواهیم بود؟ یا معتقدی که اگر همه دانش‌ها را به دست آوریم ولی خوبی و زیبایی را نشناسیم صاحب معرفتی خواهیم بود؟ گفت نه، به خدا سوگند چنین اعتقادی ندارم. گفتم این را نیز می دانی که خوب در نظر مردم عامی جز لذت نیست، ولی آنان که گمان می کنند معرفتی بیشتر دارند شناسایی و دانش را خوب می شمارند. گفت درست است. گفتم و می دانی که این گروه دوم نمی توانند بگویند که منظورشان از شناسایی شناسایی چه چیز است؟ و اگر مجبور شوند پاسخی به این سوال بدهند ناچارند بگویند شناسایی خوب. گفت جواب مضحکی است. گفتم البته مضحک است. از یک سو ما را سرزنش می کنند که نمی دانیم خوب چیست، از سوی دیگر با ما چنان سخن می گویند که گویی ما خوب را می شناسیم، زیرا می گویند خوب عبارت است از شناختن خوب، و گمان می کنند اگر کلمه خوب را چند بار تکرار کنند به مقصودشان پی خواهیم برد. گفت راست می گویی. گفتم ولی کسانی هم که خوب را خوشی و لذت می دانند به همان اندازه از حقیقت دور افتاده اند، زیرا ناچارند اعتراف کنند که بعضی از لذتها بد است. گفت درست است. گفتم و با این اعتراف تصدیق می کنند که خوب و بد هر دو یک چیزند. گفت راست است. گفتم پس می بینی که در این مسئله اختلاف نظر بسیار است. گفت درست است. گفتم این نکته نیز آشکار است که بیشتر مردمان در مورد زیبایی و عدالت به جلوه ظاهر قناعت می ورزند. یعنی برای آنان همین بس است که خود و کردارشان در ظاهر زیبا و عادلانه بنماید، هرچند در حقیقت چنان نباشد. ولی در مورد خوبی هیچ کس به جلوه ظاهر قانع نیست، بلکه هر کسی می خواهد آنچه به راستی خوب است به دست آورد و به آنچه تنها به ظاهر خوب می نماید بی اعتناست. گفت راست است. گفتم به عبارت دیگر هر روحی خواهان خود خوب است و برای رسیدن به آن از هیچ کوشش دریغ ندارد، زیرا به نحوی ابهام‌آمیز احساس می کند که خوب والاترین چیز هاست، بیان که بتواند ماهیت راستین آن را مانند ماهیت چیزهای دیگر دریابد و درباره آن شناسایی اطمینان بخشی به دست آورد. از این رو در آن باره به حدس و گمان اکتفا می کند و در نتیجه از فواید چیزهای دیگر نیز بی بهره می ماند. ولی آیا حق داریم اجازه دهیم کسانی هم که شریفترین افراد جامعه ما به شمار می روند و اختیار سعادت همه مردم را به دست دارند درباره آن چیزی که بزرگترین و مهمترین چیز هاست در تاریکی بمانند و به وهم و پندار قناعت ورزند؟ گفت البته حق نداریم. گفتم اعتقاد من این است که اگر کسی نداند عدالت و زیبایی به چه علت خوبند، نخواهد توانست چنان که باید از آنها پاسداری کند، و گمان می کنم کسی که خود خوب را نشناسد نخواهد توانست عدالت و زیبایی را بشناسد. گفت حق با توست. گفتم بنابراین اگر بخواهیم دولت ما دارای نظم کامل باشد، باید کسانی را به پاسداری آن بگماریم که همه آن چیزها را نیک می شناسند. گفت در این تردید نیست، ولی سقراط تو خود در این باره چه عقیده داری؟ خوب به عقیده تو لذت است یا شناسایی یا چیز سومی است غیر از آن دو؟ گفتم می دانستم که در این باره به شنیدن عقیده دیگران قناعت نخواهی کرد. گفت آیا سزاوار است آدمی پس از آن همه کاوش و تحقیق در مطلبی به این بزرگی به تشریح عقاید دیگران اکتفا کند و از بیان عقیده خود سر باز زند؟ گفتم ولی آیا سزاوار است آدمی در موضوعی که نمی شناسد چنان سخن بگوید که گویی آن را می شناسد؟ گفت نه، ولی اقلن حق دارد آنچه در آن باره می اندیشد به عنوان عقیده خود بیان کند. گفتم می دانی که عقیده اگر بر پایه شناسایی استوار نباشد ارزشی ندارد، زیرا بهترین عقیده ها کور است و کسی که عقیدهش بیان که با شناسایی خردمندان همراه باشد با حقیقت مطابق درآید، درست چون کوریست که بر حسب اتفاق در راهی درست افتاده باشد. گفت راست است. گفتم پس می‌خواهی به شنیدن عقیده مبهم و کور و کج قناعت کنی در حالی که حقایق روشن و عالی را از دیگران می‌توانی شنید؟ گلاوکن گفت سقراط، تو را به خدا سوگند می‌دهم اکنون که به هدف نزدیک شده ایم مطلب را ناتمام مگذار. به همین قدر راضی هستیم که خوب را به همان روش تشریح کنی که عدالت و خیشتنداری و دیگر مطالب را تشریح کردی. گفتم دوست گرامی، اگر از دستم برمی آمد من نیز راضی می شدم، ولی می ترسم به همین مقدار نیز موفق نشوم و ریشخندم کنید. بهتر است تشریح ماهیت خود خوب را کنار بگذاریم، زیرا حتی بیان عقیده‌ای هم که من درباره آن دارم در بحث امروزی نمی گنجد. کاری که امروز می توانم کرد این است که اگر مایل باشید فقط تصویری از خوب که بسیار به آن شبیه است به شما بنمایم. اگر مایل نیستید از این نیز می گذرم. گفت پس همان تصویر را بنمای. اصل را ممکن است روزی دیگر تشریح کنی. گفتم چه خوب بود اگر می توانستم روزی اصل را به شما بدهم تا شما اصل را با خود به خانه ببرید و مانند امروز به تصویر قانع نشوید. ولی چاره نیست و امروز باید به همین تصویر قناعت کنید. ولی به هوش باشید تا من بی آن که خود بخواهم شما را نفریبم و تصویری دروغین به شما نشان ندهم. گفت البته به هوش خواهیم بود، شروع کن. گفتم نخست باید مطلبی را که ساعتی پیش به میان آوردیم و پیش از آن نیز بارها درباره‌اش بحث کرده ایم به یاد بیاوریم و ببینیم آیا درباره آن توافق داریم یا نه. پرسید کدام مطلب؟ گفتم از یک سو معتقدیم که چیزهای زیبا به مقدار کثیر، چیزهای خوب به مقدار کثیر و همچنین چیزهایی که دارای صفاتی دیگرند به مقادیر کثیر هستند. هر یک از آنها را نیز از راه بیان تعریف می‌کنیم. گفت درست است. گفتم از سوی دیگر از خود زیبا و خود خوب و همچنین از خود هر چیز دیگر سخن می‌گوییم. بدین معنی که هر چیزی را که یک بار به صورت کثیر قبول کرده ایم، این بار به صورت مفهومی واحد یا ایدهی واحد میپذیریم، چنان که گویی کثیر در عین حال واحدی است و آن واحد را ذات و ماهیت چیزهای کثیر مینامیم. گفت درست است. گفتم همچنین تصدیق می‌کنیم که چیزهای کثیر دیدنی و محسوسند، یعنی آنها را به وسیله حواس می‌توان درک کرد نه به وسیله فکر، در حالی که مفهوم و ایده را تنها با تفکر می‌توان دریافت نه به وسیله حس. گفت درست است. گفتم دیدنی‌ها را به وسیله کدام جزء وجودمان در می‌یابیم؟ گفت به وسیله حس بینایی. گفتم شنیدنی ها را به وسیله حس شنوایی درک می کنیم و چیزهای محسوس دیگر را به وسیله حواس دیگر. گفت تردید نیست. گفتم هیچ متوجه شده ای که آفریننده ی حواس نیروی بینایی و نیروی دیده شدن را برتر از نیروهای دیگر آفریده است؟ گفت نه، درست توجه نکرده ام. گفتم پس به نکته‌ای که میگویم گوش فرادار. آیا برای اینکه سامعه بشنود و صدا شنیده شود عاملی سوم لازم است که اگر در میان نباشد گوش از شنیدن ناتوان میماند و صدا نمیتواند شنیده شود؟ گفت نه. گفتم در مورد حواس و محسوسات دیگر نیز وجود عاملی سوم ضروری نیست؟ حس یا محسوسی میشناسی که از این قاعده مستثنا باشد؟ گفت نه. گفتم ولی حس بینایی و چیزهای دیدنی به عاملی سوم نیاز دارند. هیچ بدین نکته بر نخورده ای؟ پرسید چگونه؟ گفتم اگر چشمهای من بینا باشد و چیزی رنگین هم در برابر آنها باشد، نه من می توانم آن چیز را ببینم و نه آن چیز دیده می شود، مگر اینکه عاملی سوم که برای این منظور خاص آفریده شده است با آن دو همراه شود. گفت آن عامل سوم کدام است؟ گفتم آن همان است که به نام روشنایی خوانده می شود. گفت راست می گویی. گفتم پس می بینی که نیروی بینایی و نیروی دیده شدن با وسیله ارتباطی که عالی ترین وسائل ارتباط است و هم پیوستند، زیرا آنچه آن دو را به یکدیگر می پیوندد روشنایی است. گفت صحیح است. گفتم خدایی که روشناییش از یک سو دیدگان ما را توانا به دیدن می کند و از سوی دیگر به چیزهای دیدنی آن قابلیت را می بخشد که بتواند دیده بشوند، کدام یک از خدایان آسمانی است؟ گفت همان خداست که تو و دیگران نیز به همین صفتش می شناسید، یعنی خورشید. گفتم رابطه ی حس بینایی را با آن خدا می توان بدین گونه بیان کرد؟ پرسید چگونه؟ گفتم حس بینایی خورشید نیست. به عبارت دیگر نه خود آن حس خورشید است و نه عضوی که آن حس در آن جای دارد، یعنی چشم. گفت نه، هیچ یک از آن دو خورشید نیست. گفتم ولی گمان می کنم میان همه حواس ما حس باصره به خورشید شبیه تر از دیگران است. گفت درست است. گفتم آن حس نیروی بینایی را نیز از خورشید می گیرد، چنان که گویی از راه ارتباطی با خورشید پیوسته است. گفت درست است. گفتم از سوی دیگر خورشید نیز حس باصره نیست، ولی علت آن است و همین جهت تنها این حس می تواند آن را دریابد. گفت این نیز درست است. گفتم هنگامی که از تصویر خوب سخن می گفتم منظورم خورشید بود، زیرا خود خوب آن را به صورت خود آفریده است تا تصویر او باشد. از این رو همان نقشی را که خوب در جهان اندیشه و تفکر در مورد خرد و آنچه به وسیله خرد دریافتنی است به عهده دارد، همان نقش را خورشید در جهان محسوسات در مورد حس بینایی و چیزهای دیدنی دارد. گفت نفهمیدم، توضیح بیشتری بده. گفتم اگر ما به چیزهایی که روشنایی روز بر آنها میتابد ننگریم، بلکه به چیزهایی نگاه کنیم که در معرض نور ضعیف شبانه قرار دارند، چنان که میدانی چشمهای ما ضعیف و تقریبا نابینا می شوند، چنان که گویی از نیروی بینایی بی بهره اند. گفت صحیح است. گفتم ولی اگر به چیزهایی بنگریم که در پرتو خورشید قرار دارند، آنها را آشکارا می بینیم و از یکدیگر تمیز می دهیم، یعنی در آن حال همان چشمها از نیروی بینایی کامل برخوردار می گردند. گفت تردید نیست. گفتم حال روح نیز چنین است. اگر روح به چیزهایی توجه کند که در پرتو هستی راستین لایزال قرار دارند، آنها را در میابد و میشناسد و معلوم میشود که دارای خرد است. ولی اگر به محیطی روی آورد که با تاریکی آمیخته است، یعنی توجه خود را به جهان کون و فساد معطوف سازد، فقط پندار و عقیده به دست می آورد و روشنبینی را از دست می دهد و در دایره پندارها سرگردان می شود و چون موجودی می گردد که از خرد بی بهره است. گفت کاملا درست است. گفتم ایده خوب را باید چنان چیزی تصور کنی که در پرتو آن موضوعات شناختنی دارای حقیقت می شوند و روح شناسنده دارای نیروی شناسایی می گردد. به عبارت دیگر باید آن را هم علت شناسایی بدانی و هم علت آن حقیقتی که شناخته می شود. ولی همچنان که روشنایی و نیروی بینایی شبیه خورشیدند و خود خورشید نیستند، شناسایی و حقیقت نیز به خود خوب شبیهند، ولی هیچ یک از آنها خود خوب نیست، بلکه خود خوب چیزی است برتر از آن دو. گفت الحق از چیزی سخن میگویی که زیباییش ورای تصور آدمی است، چیزی که منبع حقیقت و شناسایی است و در این حال برتر از هر دوی آنهاست. بدیهی است که کسی چون سقراط نمیتواند آن را با لذت یکی بداند. گفتم یاوه مگو، بگذار تصویر خوب را از جنبه دیگر دقیق تر بنگریم. پرسید از کدام جنبه؟ گفتم خورشید نه تنها به چیزهای دیدنی قابلیت دیده شدن میبخشد، بلکه علت به وجود آمدن و نشو و نمای آنهاست، بی آنکه خود به وجود آید و نشو و نما کند. توضیح حاشیه: یونانیان خورشید را یکی از خدایان می شمردند. ادامه متن. گفت راست است. گفتم موضوعات شناختنی نیز نه تنها قابلیت شناخته شدن را مدیون خوبند، بلکه هستی خود را نیز از او دارند، در حالی که خود خوب هستی نیست، بلکه از حیث علو و نیرو بسی والاتر از هستی است. در اینجا گلافکن در حالی که می‌خواست با کلمات بازی کند، با لحنی ریشخندآمیز گفت ای خدای خورشید، چه علوی، چه نیرویی؟ گفتم گناه توست که مرا مجبور کردی تا عقیده شخصی خود را درباره خود خوب بیان کنم. گفت با این همه تقاضا می‌کنم سخن را ناتمام مگذار، بلکه اقلن در مورد مقایسه خوب با خورشید اگر مطلب دیگری هست بگو. گفتم هنوز گفتنی بسیار است. گفت پس بگو و حتی از جزئیات هم مگذر. گفتم البته مطالب بسیاری ناگفته خواهد ماند، ولی میکوشم تا آنجا که از عهده من برمیآید چیزی فرو نگذارم. گفت آری هرچه هست بگو. گفتم چنان که پیشتر گفتم یکی از آن دو حاکم به عالم موضوعاتی است که به وسیله تفکر و خرد دریافتنی هستند و دیگری به عالم دیدنی ها. عمدن میگویم عالم دیدنی ها و نمیگویم عالم روشنایی، تا گمان نبری که قصد بازی با کلمات دارم. به هر حال سخن از دو عالم در میان است، یکی عالم چیزهایی است که به چشم در می آیند، دیگری عالم چیزهایی که به وسیله خرد شناخته می شوند. گفت آری. گفتم اکنون خطی را تصور کن که به دو بخش نابرابر تقسیم شده است، یکی از آن دو بخش عالم دیدنی هاست و دیگری عالم شناختنی ها. هر یک از این دو بخش را نیز به همان نسبت به دو جزء تقسیم کن. اگر دو جزء عالم دیدنی ها را از حیث روشنی و تاریکی چیزهایی که به چشم دیده می شوند با یکدیگر مقایسه کنی، خواهی دید که یکی از آن دو جزء از تصاویر تشکیل یافته است. منظورم از تصاویر سایه هاست و تصویرهایی که در آبها یا در سطح اجسام صاف و درخشان منعکس می گردند. می فهمی چه می گویم؟ گفت آری. گفتم و جزء دیگر خود آن چیزهایی است که تصاویر و سایه ها ناشی از آنها هستند، مانند جانوران، گیاه‌ها و چیزهایی که به دست آدمیان ساخته شده است. گفت: بسیار خوب. گفتم: آیا آماده ای قبول کنی که بخش دوم نیز از حیث حقیقی بودن و حقیقی نبودن موضوعاتش به دو جزء منقسم است؟ بدین معنی که در عالم شناختنی ها نیز میان آنچه موضوع پندار و عقیده است و آنچه موضوع شناسایی خردمندانه همان اختلاف موجود است که میان خود اشیا و تصاویر آنها دیدیم. گفت: البته آماده‌ام. گفتم: پس اکنون باید بخش دوم یعنی عالم شناختنی ها را نیز به دو جزء تقسیم کنیم. پرسید: چگونه؟